سلام، من امین اردنی هستم و به همراه مرضیه صادقی یک قسمت دیگه از پادکست فیکشن رو در اردیبهشت ماه 1401 براتون روایت میکنیم. فیکشن پادکستیه که در اون به سراغ اتفاقای واقعی ولی غیر قابل باور میریم و سعی میکنیم که این داستانها رو با چاشنی ترس براتون روایت بکنیم. اگه پیش خودتون فکر میکنید که چقدر ما کمکاریم، باید بهتون بگم که ما چند وقته توی کانال یوتیوب فیکشن خیلی فعالیم و اونجا تقریبا هفته ای 3 اپیزود مجزا منتشر میکنیم. اگه از طرفدارای پادکست فیکشن هستین، لطفا توی یوتیوب اسم ما رو سرچ بکنین، کانالمون رو سابسکرایب بکنید و اونجا دنبالمون کنین. آدرس چنل یوتیوبمون توی توضیحات هست، میتونید اونجا کلیک بکنید و وارد چنل بشید. لطفا اگر بیماری قلبی دارید، اگر زیر 15 سال سن دارید یا اگر خونه تنها هستید، این اپیزود رو رها کنید و یک چیز دیگری بشنوید. حتما بارها و بارها اسم جن و جنگیری به گوشتون خورده، اما تا حالا فکر کردین اگه یه روز این ماجراها برای خودتون اتفاق بیفته چی؟ اصلا فکر کردین که چطور میشه با این اتفاقا کنار اومد؟ لطفا همراه ما باشید و بعد از تموم شدنش به این فکر بکنید که اگه این اتفاقا برای شما میافتاد میتونستین تحمل کنین؟
در زمستان سال 1970، راجر و کارولین پرون به همراه 5 دختر خود به نامهای آندرا، نانسی، کریستیان، سیندی و آپریل به یک عمارت 2 طبقه عجیب واقع در منطقه رودایلند نقل مکان کردند. عمارتی که به نام ملک آرنولد پیر نامگذاری شده بود. ظاهراً این خانه اربابی نشان نمی‌داد که چه ترس و وحشتی رو در دل خودش پنهان کرده. ترسی که به زودی دامنگیر ساکنان جدید می شد.
مدت‌ها بود که والدین به دنبال خرید خونه‌ای رویایی بودند که تا حد امکان راحتی فرزندانشون رو فراهم کنند. خانواده از این جابجایی راضی بودند. این خونه 10 تا خوابه زمین 200 جریبی داشت و فضای کافی رو برای همه دخترها فراهم می‌کرد. از طرف دیگه چشم‌انداز این منطقه بسیار زیبا و رویایی بود. به نظر می رسید که همه چیز دست به دست هم داده تا روزهای رنگارنگ و پرنشاطی در انتظار خانواده پرون باشه. اما این تنها یک تصور اشتباه بود. این رویا خیلی زود به کابوس تبدیل شد.
پرون‌ها از همون اولین ساعات ورود به خونه حس می کردند که چیزی ناخوشایند خانه دوست داشتنی اونها رو تحت تأثیر خودش قرار داده. شاید این مسئله به تاریخچه این خونه برمی گشت. این ملک اولین بار در سال 1980 ساخته شده بود. 8 نسل از یک خانواده در این عمارت متولد شده بودند. زندگی کرده بودند و در نهایت جان سپرده بودند. مرگ و میری که همیشه هم طبیعی نبوده. به عنوان مثال، خانم جان آرنولد در سن 93 سالگی خودش رو توی استابل خونه دار زده بوده. همچنین چندین مورد دیگه خودکشی به وسیله سم یا دار زدن در طی این سالها گزارش شده بود. به این آمار باید قتل یک کودک 11 ساله به نام پرودنس آرنولد توسط یک کارگر مزرعه و البته پیدا شدن جسد 4 مرد رو اضافه کرد که به شکلی اسرارآمیز منجمد شده بودند. شاید به همین دلیل بود که فروشنده خانه به راجر توصیه کرده بود که تمام طول شب چراغ‌های خونه رو خاموش نکنه.
تقریباً تمام اعضای این خانواده به اشکال مختلف حوادث ماورایی رو تجربه کردند. اما در این میان مادر خانواده بیشتر از دیگران در معرض توجه ارواح بود. اون یکی از اولین تجربه های خودش رو اینطور تعریف میکنه.
یک بار با زنی با لباس خاکستری روبرو شدم که سرش انگار از یک طرف آویزون بود و با صدای ناخوشایند خطاب به من میگفت برو بیرون. من شما رو با تاریکی و مرگ از این خونه بیرون می کنم.
روزها پس از دیگری با حوادثی عجیب و غیرقابل توضیح سپری می شد. ساعتهای خونه همیشه روی ساعت 3:07 خواب می موندن. تخت خوابها تکون می خوردن. اسباب و وسایل منزل یا از این گوشه به اون گوشه سر می خوردن یا تو هوا معلق بودن. در شب سر و صداهای عجیب توی خونه به گوش می رسید. گوشی تلفن تو هوا معلق بود، انگار دستی اون رو نگه داشته. اما به محض ورود افراد به اتاق، گوشی ناگهان محکم به روی تلفن کوبیده می شد. صندلی با ورود مهمان ها جابجا می شدن و تابلوهای آویزون از دیوار سقوط می کردن. پرونها حتی ادعا می کردن که یک بار یه دیوار به طور کامل محو شده و ازش چیزی باقی نمونده. این فقط بخشی از دردسرهای سکونت تو این عمارت بود. اما شاید در مقابل اتفاقات پیش رو بخش ناچیزی به شمار می اومد. چهره ترس به زودی بیش از پیش خودش رو به خانواده نشون می داد.
در ورودی منزل نیمه شب باز می شد و سپس با صدایی بلند بسته می شد. بعضی از درها تکون می خوردند و بعضی قفل می شدند. یک بار انگار یک نیروی کل خونه رو لرزوند. روح پسر بچه 4 ساله هر شب توی خونه پرسه می زد و مادرش رو صدا می کرد. نیمه شبها کسی به دخترها لگد می زد یا موی اونها رو می کشید. حتی روح کودکی به سیندی گفته بود که اجساد 8 سرباز در دیوار خونه اونها مدفون شده. اما بدترین قسمت ماجرا زمانی اتفاق افتاد که یک روح خبیث کارولین رو هدف قرار داد و شروع به شکنجه اون کرد. نام این زن بتشیبا تایر بود. اون در سال 1812 در رودایلند متولد شد و تمام عمرش رو به همراه همسرش جادسون شرمن در هومه هریسویل سپری کرد. گفته می شد که اون صاحب 4 فرزند شده که 3 تا از اونها توی همون کودکی جان سپردن. اگرچه در اون زمان تعداد مرگ و میر کودکا بالا بود، اما مرگ فرزندان بتشیبا چندان طبیعی نبود. به خصوص به این دلیل که زخمهای مرموزی روی سر کودکان بود. انگار یک وسیله تیز مثل سوزن جمجمه اونها رو سوراخ کرده بود.
مردم فکر میکردن که دلیل این اتفاقای شوم دست داشتن بتشیبا در جادوی سیاهه. بعدها گفته شد که اون حتی نوش رو هم در همین راه قربانی کرده. دادگاهی برای اون تشکیل شد ولی به دلیل کم بودن شواهد و دلایل رأی به بیگناهی اون دادن. بتشیبا شاید از نظر قانونی بیگناه بود ولی این امر تصوری که مردم از اون داشتن رو تغییر نمیداد. به ویژه که تو اون زمان گفته میشد که اون خدمتکاراش رو به دلیل خطاهای جزئی مورد شکنجه قرار میده و به اونها گرسنگی میده. در نهایت بتشیبا در ساعت 3:07 صبح 25 می 1885 با حلق‌آویز کردن خودش از درختی در پشت استبل به زندگی خودش خاتمه داد.
پزشکی که اون رو معاینه کرده بود گفت که تا حالا چنین چیزی ندیده. بدن لاغر بتشیبا جوری خشک شده که انگار از سنگ ساخته شده. اکنون به نظر می رسید که روح بتشیبای عصبانی خونه رو تسخیر کرده. اول روح از فشارهای فیزیکی برای مجبور کردن کارولین به ترک خونه استفاده کرد. اون رو نیشگون می گرفت یا به صورتش سیلی می زد. اما رفته رفته این شکنجه ابعاد بدتری به خودش گرفت. روح بعدن کارولین رو با آتش مورد حمله قرار داد و حتی اونطور که کارولین توصیف می کنه اون رو با چیزی شبیه به سوزن زخمی می کرد.
کارولین میگه که روی کاناپه دراز کشیده بودم. همه چیز عادی بود که یهو حس کردم خونه سرد شده. همون موقع حس کردم که یه چیز تیزی به پام فرو رفت. وقتی به پام نگاه کردم، متوجه یه حفره خونالود توی پام شدم. انگار که با سوزن خیاطی سوراخ شده بود. اما کارولین و خانواده‌اش قصد ترک خونه رو نداشتن. اونها این خونه بزرگ رو دوست داشتن و می‌خواستن که اونجا بمونن. دقیقاً در همین زمان بود که روح عصبانی تصمیم گرفت از درون به کارولین حمله کنه. این حمله ها دیگه بیشتر از تحمل کارولین بود، به طوری که خانواده حس کردن که کارولین تسخیر شده. برای همین دست به دامن 2 محقق عالم ارواح شدن، زوج معروف وارن. اد و لورین وارن محققای دنیای ماورا بودند که به دلیل تحقیقاتشون در مورد عروسک آنابل شهرت زیادی داشتند. به محض ورود به داخل خونه، لورین نیروی تاریکی رو از درون کارولین حس کرد. به نظر می رسید که روح بچیبای عصبانی این خونه و به خصوص یکی از ساکنانش رو تسخیر کرده باشه. اما پیش از خانواده پرون، دیگرانی هم در این خونه سکونت داشتن. پس چرا بچیبا این رفتار رو با اونها نداشت؟
یکی از این فرضیات به بومی نبودن این خانواده مربوط بود. اونها تو این منطقه غریبه بودن. همچنین باورهای مذهبی هم یک صورت مسئله دیگه بود. در تلاش برای رهایی خانواده از این طلسم و تسخیر، وارنها سعی کردند به روش‌های مخصوص خانه را از ارواح پاکسازی کنند. البته در جریان این کار، اونها متوجه حقایق جالب دیگری هم شدند. اون هم اینکه بتشیبا تنها روح ساکن این عمارت نیست. ارواح درگذشتگان مدام در این خونه در حال جنب و جوش بودند و بعضی از اونها هم ظاهراً بی‌آزار و مهربون بودند. به عنوان مثال روحی بود که بوی رایحه گل می‌داد. روح دیگری هر شب دخترها رو برای شب به خیر میبوسید. مرد ریزه میزه و با مزه هم بود که دوست داشت یک جا بشینه و بازی بچه ها رو تماشا کنه و گاهی دستی نامرئی ماشین های اسباب بازی رو هل میداد. حتی یک روح عاشق نظافت و تمیزی هم توی خونه زندگی میکرد. پرون ها اشاره میکردن که گاهی با شنیدن سر و صدا با آشپزخونه میرن و میبینن که جارو به گوشه و کنار آشپزخونه حرکت کرده. حتی یک کوپه آشغال در وسط آشپزخونه روی هم انباشته شده و در انتظار دور ریخته شدن. اما این ارواح اون چیزی نبودن که کارولین رو از درون و بیرون مورد شکنجه قرار میداد. تحمل این شکنجه دیگه خارج از تحمل کارولین بود. وارنها به این نتیجه رسیدن که شاید جنگیری تنها راه نجات کارولین باشه. اونها برای انجام چنین کاری نیازمند اجازه مخصوص از واتیکان بودن. اما کارولین فرصت چندانی نداشت.
آندرا دختر بزرگ پرونها در مورد شب جنگیری مادرش میگه اون شب یکی از بدترین شبای زندگیم بود. تصور میکردم که مادرم زیر این همه فشار و ترس شدید میمیره. اون با صدای عجیب که قبل از این هرگز نشنیده بودم صحبت میکرد. نیروی شدید که از نظر من متعلق به این جهان نبود اون رو با فاصله 20 فوت به یه اتاق دیگه پرتاب کرد. ماجرای ترس و وحشت حاکم بر این خونه در سال 2013 در قالب فیلم کانجورینگ روی پرده سینما رفت. لورین وارن هم در مقام مشاور کارگردان به جیمز وان کمک میکرد. این فیلم به گوشه ای از اون چیزی میپردازه که کارولین پرون در اون دوران اون رو تحمل کرد. اما پایان واقعی ماجرای خانواده پرون چیزی نیست که تو فیلم نشون داده میشه. برخلاف چیزی که در فیلم میبینیم، زوج وارن موفق به حل کامل مشکل خانواده پرون نمیشن. در ابتدا به نظر میرسید که همه چیز رو به بهبوده، اما خیلی زود اوضاع حتی از قبل هم بدتر شد. در حقیقت، اینطور که به نظر میرسه، وارنها به جای حل کردن مشکل، ظاهراً به خشم نیروهای تاریکی اضافه کرده بودن. پرونها به دلیل وضعیت وخیم اقتصادی اون زمان ناچار همچنان توی اون خونه زندگی کردن و سالهای ترسناکی رو پشت سر گذاشتن. سرانجام در سال 1980 خانواده موفق به فروش ملک شد و از این ترس نجات پیدا کرد. پرونها به جورجیا نقل مکان کردن، به جایی که به اندازه لازم از عمارت آرنولد پیر فاصله داشت. هرچند بر اساس گزارش‌های موجود نیروهای ماورای اونها رو تا جنوب هم تعقیب کردن، ولی از قدرت اونها به حد قابل توجهی کم شده.
آندرا تجربیات خودش رو در قالب یک مجموعه کتاب سه جلدی به نام خانه تاریکی ها خانه نور منتشر کرد که به نوعی روز شمار خانواده پرون در این خانه و شرح داستانهایی که تو اون سالها براشون اتفاق افتاد. به گفته او ساکنان بعدی خانه نیز از این وضعیت در عذاب بودن. مردی که خونه رو خریداری کرد، یک روز بدون هیچ دلیلی و بدون برداشتن هیچ کدوم از اسباب و لوازمش فریاد زنان خونه رو ترک کرد. مالک فعلی این خانه نورما ساتکلیف است که در سال 1983 این خونه رو خریداری کرده و به همراه همسرش گری در اون سکونت داره. این خانواده و بازدید کنندگان این عمارت عجیب هنوز هم از فعالیت‌های ماورای اون خبر میدن. از درهایی که باز و بسته میشن، دودی که خانه رو فرا میگیره. صدای قدم زدن افراد ناپیدا، لرزش اسباب و اساسیه و البته روح زنی پیر و ساکت و آرام و شناور در هوا که این سو آن سو میره. اما به هر حال اوزا به اندازه سکونت خانواده پرون وخیم نیست.
شما به یک قسمت دیگر از پادکست فیکشن گوش دادید. اگر به این دست ماجراها علاقه دارید میتونید ما رو توی کانال یوتیوب فیکشن دنبال بکنید و هفته ای 3 اپیزود جدید گوش بدید. مرسی که با ما همراه بودید.